های تضمین قیمت داره حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
دوستان عزیز، به ساعت 21 رسیدیم. شبتون بخیر. در ادامه برنامه ها در بخش دوم از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه نگارخانه رو.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیرراد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست شنونده درس گفتارهای هنر خواهید بود، سپس بخشی رو با صدای آقای بهنام کامرانی خواهید شنید. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. این هفته و در ادامه درس گفتارهای هنر معاصر به یک سوال رایج در حوزه رسانه‌های جدید هنری پاسخ خواهیم داد. یکی از رسانه‌های جدید هنری که این روزها مخاطبان بسیاری داره و از جمله در کشور خودمون هم این روزها افراد زیادی هم مشغول به تولید اثر هنری در این مدیوم هستن و هم مخاطبان گسترده‌ای پیدا کرده، مدیوم پرفورمنس آرت است. یکی از ویژگی‌های مهم در این رسانه جدید هنری یعنی پرفورمنس آرت، تعامل مخاطب و هنرمند در خلق اثر هنری است. این به این معناست که مخاطبان اثر میتونن در پروسه خلق اثر هنری مشارکت داشته باشن و گاه در این پروسه جای مخاطب و هنرمند تغییر پیدا میکنه و این جابجایی در طول این پروسه اتفاق میفته، جابجایی که متداوم هستش و دائم جای سوژه و ابژه در حال تغییر خواهد بود. اما سوال بسیار رایج در این حوزه مربوط به شکل تعامل مخاطب و هنرمند در شکل‌گیری اثر هنری است، یعنی مقداری که یک مخاطب اجازه داره در پروسه خلق اثر هنری دخالت کنه، حد این دخالت و شکل این دخالت و این تعامل یکی از مسائلی است که همواره مورد پرسش واقع میشه. برای اینکه موضوع کمی مشخص تر باشه، منظور این هستش که آیا مخاطب حق داره که اثر رو به سوی پیش ببره که اثر از معنای اولیه و یا هدف اولیه هنرمند خارج بشه و شکل این دخالت و یا تعامل در اثر میباید حتما شکلی عملی داشته باشه و یا صورتهای دیگر هم قابل پذیرش هست؟ پاسخ بخش اول به طور مشخص خیر هست، یعنی هیچ مخاطبی نمیتواند در حدی در اثر مداخله کنه که اثر رو از آن خودش کنه. البته چون پروسه خلق اثر هنری در حال جریان هست، اصولا یکی از وظایف هنرمند پرفورمر و پرفورمنس آرتیست حفظ فضا و کنترل فضا برای از دست نرفتن پروسه در جهت اهداف خودش هستش. اما پاسخ بخش دوم یعنی شکل این تعامل این هست که این شکل تعامل میتواند صورت‌های گوناگونی داشته باشه. طبیعی است که به طور مشخص تعامل فیزیکی امری است که اولین لحظه به ذهن هر مخاطبی میاد و اصولا هم بیش از سایر گونه‌های تعامل مورد پذیرش هست و دیده میشه. اما واقعیت هستش که حضور مخاطب در فضا سبب میشه که فضا دگرگون بشه و این دگرگونی فضا بر اثر و پروسه خلق اثر تأثیر میگذاره. بنابراین یک حضور فعال در فضای خلق اثر هنری میتونه بر پروسه خلق اثر هم تأثیر داشته باشه و حتما و الزاماً نیاز به دخالت عملی و یا تعامل فیزیکی وجود نداره. از اینکه شنونده برنامه نگارخانه هستید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
رامبراند زاده به سال 1606 میلادی از جمله هنرمندانی است که در جوانی به شهرت و موفقیت رسید. سالها پیش از 30 سالگی ثروت هنگفتی اندوخته و زندگی تجملی و پرخرجی در پیش گرفته بود. اما چندان از 50 سالگیش نگذشته و شکسته و مفلس شد. ناچار شد خانه و هرچه شیء زیبا که گرد آورده بود بفروشد. در دنیای بازرگانان هلندی محترم و محتاط که مشتریانش بودند، ورشکستگی او مایه سرفکندگی عمیق بود و البته جز شخص او هیچ کس در آن تقصیری نداشت. در همان دوران فاجعه مالی، رامبراند خور او نسبت به حماقت و بلاهتش را باز می‌تاباند. چشمهایش نشان می‌دهند که می‌داند شایسته همدردی هیچ کس نیست. با توجه به آنچه رامبراند از سر گذرانده بود، شاهکار بزرگ او که درست در پایان زندگیش نقاشی کرد، به شخصیت مشهورتری می‌پردازد که رفتارش آشکارا نفرت انگیز بوده است. در این نقاشی او شخصیتی از عهد جدید را تصویر می‌کند که به پسر ناخلف شهر است. مردی که زانو زده ناخلف بوده است، به این معنا که پول پدرش را بی حساب خرج کرده. پسر ناخلف نماد شخص رامبراند است، آدم ولخرجی که مایه نابودی و ننگ خودش است. پسر انتظار هر گونه تحقیر و کیفر را دارد، اما این نیست آنچه در خانه انتظارش را می کشد. در تابلو پدر پیر را می‌بینیم که با مهر و ملایمت بسیار به او خوش آمد می‌گوید. به جای اینکه او را همان گونه که در خور وی است نکوهش کند، به او عشق، گرما و عطوفتی که نیاز دارد می‌بخشد. این تابلو درک صمیمانه و تأثیرگذار رامبراند از ماهیت راستین عشق را باز می‌تاباند. عشق به انسان احمق و خودخواه، موجود به درد نخور، ابله هوسباز هم تعلق می‌گیرد. اگر ماهیت عشق را به درستی بشناسیم، آن را به کسانی که شایسته اش نیستند نیز می‌دهیم. شاید تأثیرگذارترین کار رامبراند گراوری نه چندان چشمگیر باشد به نام موعظه مسیح، پیام مهربانی مسیح در پس کوچه‌ای در شهری کوچک در هلند عرضه می‌شود. به بیان دیگر مخاطبان مسیح معاصران رامبراند هستند. این پیام را می توان در دو کلمه خلاصه کرد: دوستت دارم. و مخاطبان آن کسانی هستند که در روزگار رامبراند نفرت انگیز به شمار می آمدند و تا حدی هم به حق. می توانیم حدس بزنیم که این افراد دزدان، بیکارها، رباخاران، صاحبکاران پست و کلاهبردارانند. اگر این اثر را رامبراند امروز می آفرید، در میان مخاطبان مسیح که در کوچه حلقه زدند، نمایندگان چهره های منفور امروزی را می دیدیم. کسانی که به بی‌تربیتی خود فخر می کنند، سلبریتی های خود برتربین، دلالان سلاح، جوانان پرخاشجو و بی‌ادب و کسانی که از آزار دیگران لذت می‌برند. مخاطب پیام عشق این افرادند. بصیرت بنیادین رامبراند این است که همه به عشق نیازمندند، چه شایستش باشند چه نباشند. اگر بخواهیم منتظر کسانی بنشینیم که شایسته مهربانی باشند، باید زمان درازی انتظار بکشیم. در چنین انتظاری ما خود به هیولا بدر خواهیم شد.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در شامگاه پنجشنبه 25 فروردین ماه 1401 در محوطه باز حوزه هنری، شب معماران، عکاسان و چهره‌های سال هنر انقلاب در هنرهای تجسمی برگزار شد. آقای علی فروزانفر، مدیر مرکز معماری حوزه هنری، آقای غلام حسین معماریان رو به دلیل حفظ و صیانت از بافت‌های تاریخی و سنتی ایران و همچنین فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ارزشمند ایشون در زمینه معماری اصیل و فاخر ایرانی اسلامی به عنوان چهره هنر انقلاب در حوزه معماری در سال 1400 اعلام کردند. آقای عبدالحمید نقره‌کار درباره آقای معماریان گفتند ایشون در دوره‌ای که غرب‌زدگی رواج زیادی داشت، در جایگاه خود با قوت و کیفیت و بدون واهمه از رویکردهای رایج در فضای دانشگاهی معماری سنتی رو اشاعه دادند و استادان زیادی رو تربیت کردند. بخش بعدی این مراسم به نمایش تصاویری از انقلاب اسلامی اختصاص داشت. در ادامه سید احسان باقری، مدیر خانه عکاسان، برای تقدیر از چهره هنر انقلاب در رشته عکاسی دعوت شد. ایشون در سخنرانی گفتند در این روزها که اتفاقات تلخ و شیرین در کشور افتاده، عکاسان همواره چشمان تیزبینی برای انتقال ارزش‌ها و میراث‌ها و انتقال از کجی‌ها و زشتی‌ها بودند. در حوزه هنری نیز از روزهای ابتدای انقلاب تا کنون بهترین عکاسان فعالیت داشتند. آقای بهزاد پروین قدس در این بخش به دلیل مجموعه داری و عکاسی دفاع مقدس و خلق آثار ماندگار و جریانساز به عنوان چهره سال هنر انقلاب در رشته عکاسی معرفی شدند. آقای سید مسعود شجاعی طباطبایی در ادامه برای تقدیر از سایر هنرمندان تجسمی دعوت شدند و از استاد محمد خزایی تقدیر کردند. سپس دکتر حسین اسمتی به دلیل خلق آثار فاخری در ارتباط با شهید سلیمانی و نگاه بین آمتنی که منجر به خلق تندیس فاخری از سردار دلها شد و همچنین آقای محمد رضا میری به عنوان چهره های هنر انقلاب در سال 1400 در رشته نگارگری معرفی و تقدیر شدند. همچنین آقای عبدالحمید قدیریان نیز به دلیل خلق تابلوی نقاشی دختران مکتب سیدالشهدا علیه السلام و واکنش سریع به شهادت دختران مدرسه سیدالشهدای افغانستان به عنوان چهره سال هنر انقلاب در رشته نقاشی تقدیر شدند. آقای نادر قشقایی نیز به دلیل خلق یادمان سردار سلیمانی و چند یادمان فاخر دیگر و سابقه درخشان در ارتباط با خلق آثار انقلابی و مذهبی در رشته مجسمه‌سازی به عنوان چهره سال هنر انقلاب شناخته شد. در دقایق پیش رو لطفاً با ما همراه باشید در شنیدن صدای هنرمند معاصر ایران آقای بهنام کامرانی. موسیقی
به نظر من کار هنری و خیلی از موضوعات هنری خیلی در واقع تکراریه. مهم اینه که چجوری میخواییم اون رو بگیم. شاید بستر فرهنگی شیراز در کار هنری خیلی کار هنری من لااقل مؤثر واقع شد، هم فضای ادبی که در واقع خیلی خیلی تهیج کننده بود، هم فضای خانوادگی چون من مادرم هم نقاشی میکرد به صورت تفننی، و فضای کتابخانه پدرم، و به اصطلاح همه اینها یه فضای فکری رو برای من رقم زده بود که به اصطلاح شاید از همون بچگی نقاشی و کار هنری برای من خیلی پررنگ شد. فرایند کار هنری در من خیلی خیلی متنوع اتفاق میفته، بسته به موضوعی که دارم کار میکنم و مجموعه‌ای که دارم کار میکنم. تو سال اخیر این فرایند خیلی متنوع تر پیش رفته. من مثل یه کارمند آتلیه نمیام، گاهی وقتا عصر سر میزنم، گاهی وقتا صبح میام، و ولی بیشتر از نور روز استفاده میکنم مگر ضرورتی باشه، از نور شب باید نور افکن استفاده بکنم. مجموعه که الان دارم کار میکنم خب بر اساس کار روی عکس پیش میره، عکسی که پرینت گرفته شده، و در واقع این ویژگی فرهنگی عکس خیلی برای من اهمیت داره. سه چهار سالیه که از آلبومای خانوادگی جمع کردم، یه سری از عکسای پدرم هم توشه، جوونیاش، و با یه نگاه مطالعات فرهنگیه. در واقع بیشتر روی مسائل به اصطلاح ورود مدرنیسم به ایران و ساختمونا، نمیدونم خود این که اصلا توی چجوری ما از اصلا روی زمین، غذا خوردن روی زمین به روی میز رفت. در ادامه اون مجموعه قبلیمه که یه جوری از روی عکس ها کار میکردم و اتفاقا عکس رو به نقاشی تبدیل میکردم، این یه جوری برعکسشه. خب دشواریش اینه که باید خود عکس بهت بگه چی میخواد، چه لکه هایی میخواد، و این حتی برای من یکم سخت‌تر از خود نقاشی روتین پیش میره، برای اینکه کجا بذاری و چی بذاری توی اون فضا خیلی اهمیت داره. دوره‌های مختلف نقاشی من خیلی متنوع شکل گرفته. گاهی وقتا از یک موتیو یا بازی شروع میشه، گاهی وقتا از یک تصویر یا یک فضای فکری شروع میشه که این فضای فکری در واقع با خوانده های من، با تجربه بصری من خیلی ارتباط مستقیم داره، و خب من در واقع سعی میکنم این فضا رو هدایت بکنم به سمت بیان بصریم، و توی این مسیر تقریبا هر چیز تصویری یا نوشته یا فیلم و هر چیزی که به کمک من بیاد توی این مجموعه ازش استفاده میکنم، و خب در واقع بسته به این که چه کاری دارم میکنم، چون مثلا گاهی وقتا مثلا ویدیو آرت های من در یک فرایند اتفاقی شکل میگیره و در اونجایی که هستم یه دفعه تصویر و اتفاقی میبینم و به اصطلاح ازش تصویر برداری میکنم، گاهی وقتا هم خیلی ساخته شده است. جهان تصویری من از هم فرهنگ شرق هم فرهنگ تصویری غرب تأثیر گرفته و از هر دو استفاده کردم، هر جا که در واقع موردش بوده. خب دوره‌های اولیه من خیلی خیلی تحت تأثیر فضای نقاشی ایرانی هست و منتها من این فضا رو تکرار نمی کردم، اتفاقا خیلی دنبال جنبه های درونگرایانه و فکریش بودم، اینکه چرا مثلا در نگارگری ما رنگ طلایی استفاده میشه، چرا رنگ ها به این شکل اتفاق می افتند، یا موتیف ها یا در واقع پیکره هایی که در نقاشی ایرانی وجود داره با چه به اصطلاح دیدگاهی به این شکل در اومده، و خود این مکانیزم در واقع ساخته شدن تصویر و در واقع مکانیزم تاثیرگذاریش یک دوره دغدغه من شد. یه دوره من روی لباس کار کردم و مفاهیم شاید عرفانی که پشت این ماجرا قرار داره، مفاهیم ادبی که پشت این لباس یا قبا وجود داره، و خب یه دوره در واقع مجموعه من شد شاعران شهید، ولی در واقع لباس های عموما صفوی و قاجاری بودن که برش هایی رو خورده بودم و خود این برش ها برای من یک جور شکل شمایلی میداد به این لباس ها، یعنی بدون اینکه من پیکره بکشم در واقع این لباس ها حضور اون شاعری که در واقع در شکل تاریخی ما وجود داشته یا نویسنده مثل سهروردی، مثل روزبهان، مثل عطار و حلاج، اینها رو به یه شکل با اتمسفری متفاوت نشون میدم. دشواری شاید کاری هنرمند این هست که چطور خودش رو تعادل بده بین فضای جامعه و فکرهای پیشرویی که احیانا براش اتفاق میفته. برای خود من واقعا هیچ وقت در زمان خلق مخاطب و دانسته هم خیلی مهم نبوده، یعنی این پشت اون مرحله فکریم قرار میگرفته و هیچ وقت خودم رو چارچوبی نذاشتم و در آزادی کامل همیشه کار کردم. کار من یه جوری بدو بستون داره با هم و در واقع رسانه های مختلفه که باهاش کار میکنم روی من تاثیر گذاشته و بعد روی کارهای بعدیم تاثیر میذاره و این به نظرم خیلی جذاب هست. برای اینکه من حتی مثلا با گوشی موبایلم یه مجموعه رو کار کردم و نشون دادم موقعی که مثلا سر کلاس دانشگاه بودم و خیلی نمیتونستم در واقع شاید با تمرکز یا گستردگی که کار نقاشی داره کار بکنم، نقاشی خیلی کوچیک موبایلی کردم کار کردم و روی عکس و بعدش هم از همونجا ایمیلش کردم به چاپگرم و چاپ کرده و شد نمایشگاه آتش در که توی نگارخانه آن بود. من هنرمندی هستم که با جهان اندیشورزی و در واقع تعمق خیلی به اصطلاح بیشتر همراستا هستم. قبل از اینکه چیزی رو بکشم در واقع در ذهنم اون رو تصور کردم و بارها انگار کشیدمش، برای همین شاید در واقع اون نیروهای نهانی یا اندیشگی که سیطره پیدا میکنه بر جنبه های دستورزانه من میچربه، هرچند که در واقع در خیلی از کارها ممکنه از خودمون دستورزی شروع بکنم.
آنچه شنیدید صدای آقای بهنام کامرانی بود، هنرمند معاصر ایران. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیو شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو و هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان.
سندباد،
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت